در صبحانه با خبر امروز. ادامه سرکوب، شکنجه و نقض حقوق بشر در ایران. عفو بین‌الملل میگوید جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان وسیله‌ای برای سرکوب استفاده می‌کند. طرح اقلیم کردستان عراق برای صادرات گاز به ترکیه و اروپا. مسرور بارزانی میگوید ممکن است این طرح به نفع ایران نباشد. برگزاری دور تازه مذاکرات صلح میان اوکراین و روسیه در استانبول. کیف و مسکو گفتگوها را سازنده خواندند. و پیروزی تیم ملی فوتبال ایران در مقابل لبنان. زنان باز هم پشت درهای بسته ورزشگاه ماندند. دور بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. گزارش سالانه سازمان عفو بین‌الملل از وضعیت حقوق بشر در سال 2021 از مسئولیت سازمان یافته ناقصان حقوق بشر در ایران انتقاد کرده. در این گزارش آمده که ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، به اتهام جنایت علیه بشریت در رابطه با اعدام‌های فراقضایی سال 67 باید تحت تعقیب قرار گیرد. در این گزارش همچنین از آمار بالای اعدام در ایران انتقاد شده و مقام‌های جمهوری اسلامی به موارد متعددی از نقض حقوق بشر از جمله بازداشت‌ها و سرکوب‌های غیرقانونی معترضان متهم شدند. جزئیات بیشتر در گزارشی از نازآفرین میرزا خلیلی.
هزاران تن در ایران در سال گذشته میلادی تنها به دلیل اعتراض مسالمت‌آمیز، بازجویی و بازداشت و صدها تن هم زندانی شدند. گزارش سالانه عفو بین‌الملل نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی را متهم کرده که برای سرکوب معترضان از گلوله‌های ساچمه استفاده کردند و اقدام‌های خشونت‌آمیزشان جان شماری را هم گرفته. سال 1400 از معترضان به بی‌آبی گرفته تا معلمان، کارگران و بازنشستگان بارها دست به تجمع‌های اعتراض‌آمیز زدند، اما هر بار این اعتراض‌ها با سرکوب خشونت‌بار روبرو شد. در گزارش اخیر عفو بین‌الملل، شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها با زندانیان هم مورد توجه قرار گرفته. آنچه که در این گزارش از آن به عنوان محرومیت سازمان یافته و گسترده زندانیان از مراقبت‌های پزشکی مناسب نام برده شده. یکی از این موارد یک تبعه استرالیایی ایرانی 82 ساله بود که کمتر از دو هفته پیش در زندان ایران درگذشت. عفو بین‌الملل دوشنبه گذشته تهران را متهم کرد که شکرالله جبلی را تحت شکنجه قرار داده و از ارائه مراقبت‌های پزشکی فوری به وی خودداری کرده. این زندانی از ابتدای سال میلادی 2020 به دلیل بدهی مالی در اوین محبوس بود. اعدام‌های ناعادلانه در ایران هم یکی از مواردی بود که در گزارش عفو بین‌الملل به آن اشاره شده. این سازمان حقوق بشری میگوید که احکام اعدام در ایران به عنوان سلاحی برای سرکوب معترضان، مخالفان و اقلیت‌های قومی استفاده شده. یوسف مهرداد و سعدالله فاضلی در عراق به اتهام توهین به پیامبر اسلام به اعدام محکوم شدند. سجاد سنجری در سن 15 سالگی و آرمان عبدالعلی در سن 17 سالگی به ترتیب در مرداد و آبان پارسال اعدام شدند. بیش از 80 تن هم به دلیل جرائمی که در کودکی مرتکب شدند در انتظار اعدامند. اما یکی از مواردی که به ویژه در سالهای اخیر توسط نهادهای حقوق بشری به آن اشاره شده و در تازه‌ترین گزارش عفو بین‌الملل هم آمده، نقش مقام‌های جمهوری اسلامی در کشتار معترضان است. این گزارش می‌گوید که تهران همچنان به پنهانکاری درباره شمار کشته شدگان اعتراضهای آبان 98 ادامه داده، شکایت خانواده قربانیان را رد کرده و نیروهای امنیتی را برای این سرکوب ستوده است. منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری که یکی از کشته شدگان در جریان اعتراض ها بود، حدود یک سال پیش بازداشت و چند ماه بعد به زندان محکوم شد. قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 هم یکی از مواردی است که همچنان توسط نهادهای حقوق بشری در حال پیگیری است. یکی از دستاندرکاران این کشتار هم اکنون رئیس جمهوری ایران است و کتمان حقیقت از سوی مقام‌های ایران درباره سرنگونی پرواز 752 توسط موشک‌های شلیک شده توسط سپاه پاسداران که به کشته شدن 176 تن انجامید. خانواده‌های این قربانیان همچنان توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت می‌شوند و تحت شکنجه یا بدرفتاری قرار می‌گیرند. مقام‌های جمهوری اسلامی بارها خواستار لغو تحریم‌های حقوق بشری علیه این کشور شدند، موضوعی که با مذاکره‌های احیای برجام هم پیوند خورده. گروه‌های حقوق بشری و شماری از خانواده‌های قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی بارها در جریان مذاکره‌های وین خواستار برقرار ماندن تحریم‌های مرتبط با نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی شدند. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
سرکوب، شکنجه و نقض حقوق بشر، این خلاصه از گزارش جدید سازمان عفو بین الملل است. حسن نایب‌پاشه ما را همراهی میکنه، پزشک و فعال حقوق بشر مقیم اتریش. آقای نایب‌پاشه، ارزیابی کلی سازمان عفو بین الملل از شرایط حقوق بشر در ایران چه بوده؟
با سلام و درود به شما و بینندگان محترم برنامه شما، ارزیابی کلی عفو بین الملل که در این گزارش هم منعکس هست اینه که نقض حقوق بشر در ایران فاحش نظاممند و بسیار گسترده است و در یک چند صفحه، این 5 صفحه، به طور جامع زوایای مختلف رو نشون داده که در چه عرصه‌های مختلفی نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی صورت میگیره، با اینکه موجز هست بسیار کامل هست.
بخش مختلفی داره این گزارش، از اقلیت‌ها و زنان، زندانیان و بسیار گسترده است، اما بخشی از این گزارش، گزارش سازمان عفو بین‌الملل، به عنوان نمونه از مسئولیت سیستماتیک جنایت علیه بشریت در ایران نوشته که ابراهیم رئیسی به جای اینکه تحت پیگرد قانونی و تحقیق قرار بگیره به خاطر اعدام‌های فراقضایی سال 1367، حالا رئیس جمهوری ایران شده. این گزارش ها چه تأثیری بر جایگاه بین المللی جمهوری اسلامی خواهد داشت؟
بله، به هر حال این گزارش با مطلعش در این موضوع هست که آقای رئیسی رئیس جمهور میشه در یک انتخابات غیر آزاد و غیر منصفانه و مسئله در واقع مسئولیت و عدم پاسخگویی مسئله هستش که هم در این گزارش هم در گزارش های جاوید رحمان و گوترش در این سالهای اخیر برش تاکید شده. تأثیری که میگذاره، خب سازمان عفو بین الملل یکی از بزرگترین سازمان های غیر دولتی حقوق بشر است، میشه گفت بزرگترین، 10 میلیون عضو داره در تمام دنیا و بنابراین سازمان کاملا شناخته شده از چند دهه فعالیت داشته. در این گزارش هم خود اونها تاکید میکنن که تا چند اندازه بی‌طرفانه نسبت به موضوعات برخورد میکنن و کاملا عینی‌گرایانه، بنابراین تأثیر معین خودش رو داره. البته خب این سازمان هم مثل خیلی از سازمان‌های غیر دولتی دیگر، خب یک سازمان غیر دولتی است، یعنی امکانات اجرایی در واقع نداره، ولی که روی دولت‌ها میتونه تأثیر بذاره. بسیاری از کارشناسا استناد میکنن به اون چیزی که عفو بین‌الملل هم برش تاکید میکنه و به هر حال در تاثیرگذاری خودش رو در افکار عمومی میگذاره و در میان بسیاری از دولت مردان یا اعضای پارلمان های مختلف، حالا اونها به سهم خود چقدر بتونن تاثیر بذارن در مورد در روند اتفاقاتی که در جمهوری اسلامی ایران اتفاق میفته، خب یه بحث دیگه است که باید دید که تا چه حد حق و داد پاسخگو هست، عدالت پاسخگو هست و چقدر اون مناسبات و معین توازن قوا بین افراد مختلف یا دولت‌های مختلف یا کشورهای مختلف.
آقای نایب‌پاشه، شما به غیر از اینکه فعال حقوق بشر هستید، به هر حال پزشک هستید و میدونم که موضوع کرونا رو پیگیری میکنید. در گزارش سازمان عفو بین‌الملل به کرونا هم اشاره شده و کشورهایی که به هر حال نقض حقوق بشر کردن، از تهیه دارو گرفته تا شفاف نبودن در مورد آمارها و ارقام. میخوام نگاه شما رو بدونم در مورد ایران و شفاف بودن در موضوع کرونا و همه‌گیری این بیماری. آیا درست مبارزه شد یا نقض حقوق بشر اتفاق افتاد؟
نه، در این مورد هم خب نقض حقوق بشر هست. در همین گزارش عفو بین‌الملل هم یک چند پاراگرافی رو به این موضوع اختصاص داده، در این مورد که شفافیت وجود نداشته، در این مورد که به طور مشخص دیر پاسخ دادن در رابطه با تهیه واکسن و درمان مناسب صورت نگرفته، در ارتباط با اینکه در زندان‌ها شرایط برای اینکه کرونا بتونه گسترش پیدا بکنه از این هم صحبت کرده و همچنین دادخواهان عدالت 6 نفری که دادخواهان در واقع موضوع سلامت، کسانی که خب به خاطر این تحت تعقیب قرار گرفتن و مدتی زندانی شدن و پروندهشون هنوز باز است. تمام اینها هم در از جمله در این گزارش عفو بین الملل میبینیم و همونجوری که شما میفرمایید برحال کرونا یکی از مباحث عمده هست و کل گزارش عمل جدا از مسئله ایران در این گزارش عفو بین الملل در مطلعش، چون یه گزارش بسیار مبسوط هست، در مطلعش در تأثیری که کرونا در نقض حقوق بشر در تمام جهان گذاشته در این مورد هم صحبت شده در این گزارش.
حسین های پاشم همراه ما بود، پزشک و فعال حقوق بشر مقام اتریش.
ممنون از شما.
نخست وزیر اقلیم کردستان عراق میگوید توسعه نفت و گاز در این منطقه احتمالاً در جهت منافع ایران نخواهد بود. این سخنان مقام اقلیم کردستان پس از حمله موشکی اخیر سپاه پاسداران به ویلایی در اربیل ابراز شده است. خبرگزاری رویترز روز دوشنبه در گزارشی اختصاصی به نقل از مقامات ترکیه و عراق خبر داده بود که یکی از دلایل حمله موشکی سپاه پاسداران به شهر اربیل مشارکت اسرائیل در طرح انتقال گاز طبیعی از کردستان عراق به ترکیه و اروپا بوده است. مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
توسعه نفت و گاز در اقلیم کردستان عراق ممکن است به نفع ایران، تولید کننده بزرگ انرژی منطقه‌ای نباشد. این سخن مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان عراق است. آقای بارزانی روز گذشته و در همایش جهانی دولت‌ها در دبی وعده داد که اقلیم کردستان به زودی منبع مهم انرژی برای تقاضای روبه رشد جهان خواهد شد.
در آینده نزدیک ما به صادرکننده اصلی گاز به باقی مناطق عراق و ترکیه و اروپا بدل خواهیم شد.
این سخنان آقای بارزانی در حالی بیان شده که یک روز پیشتر خبرگزاری رویترز به نقل از مقامات ترکیه و عراق مدعی شد که یکی از دلایل حمله موشکی سپاه پاسداران به شهر اربیل مشارکت اسرائیل در طرح انتقال گاز طبیعی از کردستان عراق به ترکیه و اروپا بوده است. 22 اسفند ماه شهر اربیل پایتخت اقلیم کردستان هدف چند موشک بالستیک و نقطه زن سپاه پاسداران قرار گرفت. حمله‌ای که با واکنش شدید مقامات سیاسی اقلیم کردستان و عراق روبرو شد. با این حال سپاه پاسداران مدعی شد هدف این حملات مرکز راهبردی موساد در شهر اربیل بوده است. بنابر گزارش رسانه‌های محلی اکثر 12 فروند موشکی که توسط سپاه پاسداران شلیک شد به یک ویلای شخصی در این منطقه اصابت کردند. کمی بعد خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داد که این ویلا به بازکریم برزنجی سرمایه‌دار کرد و مدیرعامل شرکت پخش فراورده‌های نفتی کردستان عراق موسوم به گروه کار تعلق دارد. آقای برزنجی در گفتگو با آسوشیتد پرس هر گونه اتهام ارتباط با موساد را رد کرد و گفت موشک های سپاه پاسداران خانه او را تخریب کردند.
اینجا خونه خانواده منه. تمام عکس ها و وسایل ما داخل این خونه است. شما میتونید تمام وسایل ما رو در زیر خرابه ها ببینین. حتی آلبوم های ما از زمان کودکی تا امروز.
کل موجودات نه. حتی ارشیف نمون الطفوله لليوم.
حالا یک مقام امنیتی عراقی که نامش فاش نشده به رویترز گفته که مقامات و کارشناسان آمریکایی و اسرائیلی برای گفتگو در مورد احداث خط لوله انتقال گاز کردستان عراق به ترکیه دو بار در این ویلا ملاقات کرده بودند. یک هفته پیش از آن که موشک‌های سپاه پاسداران این ویلا را هدف قرار دهند، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه که میزبان اسحاق هرتسوک رئیس جمهوری اسرائیل بود، اعلام کرد که کشورش آماده همکاری با اسرائیل در حوزه انرژی است.
من به رئیس جمهور هرتسوک اعلام کردم که ما آماده همکاری در پروژه‌هایی هستیم که در زمینه انرژی و امنیت انرژی انجام می‌شود. ترکیه فناوری، تجربه و ظرفیت لازم را برای اجرای چنین طرح‌هایی دارد.
هرچند جمهوری اسلامی نتوانست ناخشنودی خود را از نزدیکی ترکیه و اسرائیل پنهان کند، ادعای رویترز در زمینه همکاری ترکیه، اسرائیل و اقلیم کردستان در حوزه انرژی و صادرات گاز میتواند از نارضایتی‌های عمیق‌تر تهران پرده بردارد. اینکه ترکیه بتواند با همکاری اسرائیل خود را از گاز ایران بی‌نیاز کند، میتواند زمینه‌ساز تغییرات بزرگتر در جغرافیای سیاسی منطقه باشد. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
برای بررسی موقعیت ایران در بازار انرژی در منطقه همراه میشیم با احمد علوی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه مقیم سوئد. آقای علوی، ارزیابی شما از انگیزه جمهوری اسلامی از واکنش ها نسبت به توسعه فعالیت همسایگان در عرصه بهره برداری از میدان های گازی چیست؟
خب این حملات اخیر حاکمیت ایران به اقلیم کردستان و همچنین تنش‌هایی که اخیراً پیش آمده بین این حاکمیت و همسایگان جنوبی ایران در حاشیه جنوبی خلیج فارس نشون میده که حاکمیت احساس نگرانی میکنه و البته این نگرانی ها داره انگیزه های سیاسی و اقتصادی است، به این معنا که از نظر سیاسی با تنگتر شدن حلقه فرزند اسرائیل در غرب کشور و در جنوب کشور، حاکمیت احساس میکنه که یک دولتی که در این 40 سال علیه شعار داده الان در کنار مرزهاش هست و نه تنها از نظر سیاسی بلکه از نظر اقتصادی هم داره بازارها رو میگیره، اون رو تهدید میکنه و بنابراین طبیعی است که این واکنش ها رو نشون بده. چرا؟ برای اینکه به هر حال دلایل استراتژیک هم میتونه توجیه بکنه این رو. در بلند مدت به فرض اینکه اسرائیل و امریکا بتونن از منابع گازی اقلیم کردستان بهره برداری بکنن، خب طبیعی است که قدرت رقابتی ایران کاهش پیدا میکنه برای حضور در بازارهای گاز. همچنین خود طرفداران حاکمیت از خودشون میپرسن که اسرائیلی که حاکمیت در این 40 سال علیهش مبارزه کرده، الان به شکل اقتصادی و سیاسی در کنار مرزهای غربی و جنوبی ما حضور داره و در این 40 سال نه تنها ضعیف نشده بلکه قوی تر هم شده، به نحوی که ما الان اون رو در کنار مرزهای خودمون میبینیم و این پایه های حاکمیت رو از لحاظ سیاسی به هر حال به لرزه میاندازه و مشروعیت و حرفهاش رو زیر سوال میبره. بنابراین نه تنها دلایل اقتصادی بلکه دلایل سیاسی هم در پس این تنش هایی که اخیراً ایجاد شده وجود داره.
آیا علوی، چرا ایران نتونسته سهم جدی در بازار جهانی گاز پیدا کنه؟
خب حضور در بازار جهانی گاز یک الزاماتی رو طلب میکنه که حاکمیت از اون برخوردار نیست. بیاد بیاریم که ایران دومین مخزن گازی جهان رو در اختیار داره، با تولید فعلی نزدیک بیش از 150 سال میتونه تولید بکنه، بنابراین به طور بالقوه و این ظرفیت ها رو در اختیار داره که بتونه یکی از بزرگترین بازیگران عرصه گاز در جهان باشه. اما از اونجایی که این حاکمیت به هر حال در این 40 سال به دلیل عدم اطمینان نتونسته همکارانی رو جلب بکنه از بازارهای بین المللی، سرمایه گذاری، تکنولوژی و به هر حال اون ملزوماتی برای به فعل آوردن این ظرفیت رو در اختیار داشته باشه، طبیعی است که الان حاکمیت سهم چندانی نداره، بلکه ایران حتی در مواردی وارد کننده گاز، در مواردی وارد کننده مشتقات نفتیه. و دلیل اصلی هم این نیست که ظرفیت وجود نداره یا ما توانایی بالقوه نداریم. بیاد بیاریم که صنعت نفت ایران یکی از قدیمی ترین صنایع در منطقه است. ما نیروی ماهر انسانی قوی داشتیم، ظرفیت طبیعی بسیار گسترده ای داریم، اما این حاکمیت با ناکارآمدیش، با فسادش و با این جنگ فرقه ای که راه انداخته و عدم اطمینان و ریسک در داخل و خارج از کشور، باعث شده این ظرفیت ها معطل بماند و یا در اختیار جنگ های فرقه ای قرار بگیره.
آیا علوی اشاره کردین که ایران نتونسته، در حقیقت جمهوری اسلامی نتونسته همکاران جهانی با خودش داشته باشه در بازارهای جهانی، در حقیقت به فرض اجرایی شده این برجام، به هر حال این گفتگویی است که همچنان داره ادامه داره و ایران به دنبال مذاکره است، به فرض اجرایی شدن این برجام آیا حکومت ایران میتونه در عرصه بازار جهانی گاز سهم قابل توجهی داشته باشه و با کشورهای همسایه رقابت کنه؟
خب برای اینکه این ظرفیت بالقوه به فعل بیاد، لازم است که ایران همکاری کنه با بنگاه‌های عظیم بین‌المللی که سرمایه دارن، تکنولوژی دارن، سازمان دارن، مدیریت دارن، و اونها حاضر نیستن با اجرایی شدن برجام به فوریت و به سرعت به بازار ایران بیان، بلکه اونها تأمل میکنن. کما اینکه در زمانی که برجام نوشته شد، منعقد شد، اونها صبر کردن و به سرعت وارد بازار ایران نشدن. به همین دلیل تا امنیت در ایران برقرار نشه، تا حکومت ایران یک ساختاری رو ایجاد نکنه که امنیت بده، آسایش بده و همچنین آرامش بده، اونها به سرمایه هاشون رو به ایران نخواهند آورد و بنابراین ظرفیت های به قوه ایران به فعل در نخواهد آمد.
با احمد علوی همراه بودیم، کارشناس اقتصادی مقیم سوئد. همراه میشیم با سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در سوئد. آقای محمودی، کانادا نخستین بار سال گذشته خواستار اصلاح قوانین جهانی بررسی سوانح هوایی شد و با اشاره به سرنگونی هواپیمای اوکراینی در ایران توسط سپاه پاسداران از محدودیت‌های قوانین گفت. این قوانین چه محدودیت‌هایی دارند؟
قوانینی که در مورد بررسی و تحقیق مربوط به حوادث هوایی هست، از طرف سازمان بین‌المللی هواپیمای کشوری ایکاو تهیه شده و تا اونجایی که من میدونم با توجه به تجاربی که در این زمینه بوده، اکثر حوادثی که اتفاق افتاده، این قوانین معمولا جوابگو بوده، کافی بوده. منتها در مواردی به خصوص این موردی که شما ذکر کردید، هواپیمای اوکراین، عملا معلوم شد که در واقع پیشبینی لازم برای شرایطی نظیر این شرایط در این قوانین نشده. این مورد یه مورد خیلی خاصه، یعنی یک کشوری در واقع در خودش موجب سقوط یک هواپیمایی میشه در فضای سرزمینیش و بعد بر اساس این قوانین که به معروف به انکس 13 یا زمینه 13 کنوانسیون شیکاگوست و همه اعضای سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری عضوش هستند، بر اساس این زمینه 13 فقط اون کشوری یا در واقع مسئولیت اصلی مربوط به تحقیق درباره اون حادثه به عهده کشوری است که در اونجا حادثه اتفاق افتاده. همطور که عرض کردم، این مورد مورد خاصه به خاطر اینکه خود اون کشور در واقع باعث این مسئله شده، هواپیما رو ساقط کرده و این قوانینی که الان ما داریم بیشتر بر اساس این پیش بینی شده بوده که هواپیما دچار اشکال فنی شده، ساقط کرده یا مشکلی در فضا پیدا شده، در جو پیدا شده، شرایط مربوط به اینکه خود یک کشوری به هر طریقی از روی اشتباه یا به عمد موجب سقوط یک هواپیما بشه در ذهن نبوده. به همین دلیل مقرراتی که الان وجود داره مقررات کاملی نیست، تقریبا تمام وظیفه تحقیق رو به عهده خود اون کشور میذاره و همطور که میدونیم گزارش نهایی که ایران در مورد این موضوع داده به سازمان بین‌المللی هواپیمای کشوری و به اون کشورهایی که درگیرن، یعنی کشور بریتانیا، کانادا، سوئد و افغانستان و اوکراین. البته این گزارش مورد قبول اینها واقع نشده، به خصوص کانادا و اوکراین به طور جدی در مورد محتوای این گزارش، در مورد نحوه تهیه‌اش و نبود اطلاعاتی که سوالات مختلفی رو برمی‌انگیزه اعتراض کردن. بنابراین نقاط ضعفی درش هست، از جمله اینکه کشورهای صدمه دیده به طور فعالتر خودشون نمیتونن در تحقیقات شرکت کنن یا تقاضای الزام‌آوری روی کشور محل حادثه بذارن که همه اطلاعات در واقع داده بشه.
آقای محمودی، دقیقا اشاره شما به هواپیما اوکراینی و اینکه در خود اون کشور توسط خود اون کشور این موشک خورد و اینکه مسئول تحقیقات هم همون کشوره، قوانین فعلی چه راهکاری برای دستیابی به حقیقت در چنین موضوعی داره؟
در واقع میشه گفت که کار زیادی غیر از اون چیزی که تا حالا شده نمیشه کرد. یعنی مقرراتی که ما الان داریم فقط پیشبینی کرده که کشور محل حادثه در واقع باید یک گزارش جامع تهیه بکنه و به شورای سازمان بین‌المللی هواپیمای کشوری ایکائو تحویل بده و به سایر کشورهایی که صدمه دیدن. و بعد اینکه اون کشورهای صدمه دیده تا چه حد از اون گزارش راضی ان، جواب سوالاشون پیدا کردن یا نه، مرحله بعدی در واقع پیدا میشه. و مرحله بعدی هم این است که اگر این کشورها راضی از گزارش نهایی نباشند و به خصوص از عملکرد شورای ایکائو هم راضی نباشند، اقدام دیگه‌ای صورت نگیره. البته این امکان همیشه وجود داره که اون کشورهای صدمه دیده موضوع رو به دیوان بین‌المللی لاهه بکشونن و از طریق دیوان بین‌المللی بخوان که اطلاعات بیشتری به دست بیارن. ولی باز من اینو باید تاکید بکنم که حتی اگه این قضیه به دیوان بین‌المللی هم کشیده بشه، این معنیشی نیست که قطعاً دیوان بین‌المللی میتونه ایران رو وادار به این بکنه که جواب اون سوالایی که الان کانادا و اوکراین شدیداً دنبالش هستن، این که مثلا چرا اون شبی که این حادثه اتفاق افتاده فرودگاه رو نبستن، بله، چرا اطلاع لازم به کشورهای دیگه ندادن که شرایط جنگی است و غیره. شاید این سوال این جواب رو هیچ وقت ایران نده و نشه ایران رو مجبور کرد این جواب رو بدن. به همین دلیل دولت کانادا از 2-3 سال پیش در واقع، بله، شدیداً پی این قضیه است که این موضوع رو عمومیش کنه به این مفهوم که مقررات فعلی رو تغییر بده که امکان وادار کردن کشور محل حادثه به دادن اطلاعات کامل و دقیق بیشتر از وضعی باشه که الان هست.
در کنار سعید محمودی بودیم، استاد حقوق بین الملل در سوئد. بعد از تقریبا 2 هفته روز گذشته، مقامات اوکراین و روسیه دور جدیدی از مذاکرات صلح را در استانبول برگزار کردند. معاون وزارت دفاع روسیه در این نشست گفت کشورش تصمیم گرفته برای افزایش اعتماد متقابل و ایجاد شرایط لازم برای ادامه مذاکرات، عملیات نظامی را در اطراف کیف و چرنهیف در ابعاد گسترده کاهش داد. اما پنتاگون با رد این ادعا گفته نشانه از عقب نشینی ندیده است. وزیر امور خارجه ترکیه هم دیروز اعلام کرد این مذاکرات رو در رو بیشترین پیشرفت را از زمان آغاز گفتگوها داشته است. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
من به هر کسی که برای مذاکره با فدراسیون روسیه می رود توصیه می کنم که چیزی نخورد، ننوشد و ترجیحاً از دست زدن به سطوح خودداری کند.
توصیه وزیر امور خارجه اوکراین به مذاکره کنندگان اوکراینی قبل از سفر به ترکیه: نگرانی از مسمومیت. این نگرانی ها به دنبال انتشار خبرهایی در مورد مسمومیت 2 نفر از تیم مذاکره کننده اوکراین و رومان آبراموویچ، میلیاردر روس، بعد از شرکت در مذاکرات صلح در اوایل ماه جاری در کشور بلاروس به وجود آمد. البته کرملین این خبر را رد کرده است. اما با تمام این حاشیه ها، دیروز بعد از تقریبا 2 هفته، 2 تیم مذاکره کننده روس و اوکراینی اینجا در استانبول ترکیه رو در روی هم قرار گرفتند تا راه چاره‌ای برای پایان فوری تهاجم روسیه به اوکراین پیدا کنند. تلویزیون ملی اوکراین دیروز گزارش کرد که مذاکرات با استقبال سرد هیئت‌های مذاکره کننده از یکدیگر و بدون دست دادن آغاز شده. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه با میزبانی این نشست دیروز تلاش کرد نقش کلیدی به عنوان میانجی بازی کند تا به دنیا نشان دهد کشورش جایگاه سیاسی مهمی دارد. و این هم صحبت‌های وزیر امور خارجه ترکیه مولود چاوشاغلو در مقابل خبرنگاران بعد از ظهر دیروز ساعتی پس از آغاز مذاکرات.
امروز شاهد پیشرفت در مذاکرات هستیم. در برخی موضوعات توافق و تفاهم وجود داشته است. مذاکرات رو در روی امروز بین هیئت‌های اوکراینی و روسی بیشترین پیشرفت از زمان آغاز گفتگوها بین دو طرف داشته است.
مذاکره کنندگان اوکراینی پیش از این مذاکرات گفته بودند که این کشور در ازای ارائه ضمانت‌های امنیتی از سوی مسکو، موضع بی‌طرف و خواسته روسیه مبنی بر عدم پیوستن به سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو را می‌پذیرد. روزنامه فاینانشال تایمز هم روز دوشنبه به نقل از دو منبع آگاه در مقاله ای عنوان کرد که کشور روسیه حاضر است از خواسته های اولیه‌اش کوتاه بیاید و از اقدام برای تغییر حکومت اوکراین صرف نظر کند و با عضویت کیف در اتحادیه اروپا مخالفت نشان ندهد، اما تنها در صورتی که کیف ضمانت‌های لازم مبنی بر عدم عضویت اوکراین در ناتو را به مسکو بدهد. با این حال ناتو در بیانیه دیروز اعلام کرد که اوکراین به اولین دور نشست وزرای خارجه عضو این سازمان در سال جدید که در تاریخ 6 و 7 آوریل در بروکسل برگزار می شود دعوت شده. هیئت اوکراینی در حالی وارد گفتگو با هیئت روسی شده که در روزهای اخیر نیروهای اوکراینی شهر ایرپین در شمال کیف را که به اشغال نظامیان روسیه در آمده بود را باز پس گرفتند و نیروهای روسی را وادار به عقب نشینی در برخی مناطق شمال شرق این کشور کردند. البته دیروز الکساندر فومین معاون وزارت دفاع روسیه گفت که مسکو با برنامه قبلی تصمیم به عقب نشینی در اطراف کیف، پایتخت اوکراین و چرنیهوف گرفته. آقای فومین دلیل عقب نشینی را افزایش اعتماد متقابل و ایجاد شرایط لازم برای ادامه مذاکرات بین کیف و مسکو اعلام کرد. اما شاید بزرگترین دغدغه جامعه جهانی در حال حاضر وضعیت مردم این شهر باشد. ماریوپول که به ادعای مقام‌های اوکراینی حداقل 5000 نفر از شهروندانش از آغاز جنگ تا کنون کشته شدند و بعد از تقریباً 4 هفته هنوز در محاصره نیروهای روسی قرار دارند. بدون آب آشامیدنی و آذوقه کافی و قطعی سیستم‌های گرمایشی در هوای گاهی زیر صفر. مهران کریمی، رادیو فردا.
رضا تقی‌زاده در کنار ما، مستلگر امور بین الملل مقیم بریتانیا. آقای تقی‌زاده، این مذاکرات در خواستهایی که در اون مطرح میشه تا چه حد قابلیت اجرا دارند؟
این رو واقعا زمان ثابت میکنه. تاریخ نشون میده که توافقهایی از این دست میتونن نامعتبر باشن. در سال 1926 ریبنتروپ وزیر خارجه آلمان نازی به روسیه رفت و با مولوتوف قراردادی امضا کرد که به نوعی قرارداد عدم تجاوز به کشورهای طرفین بود، ولی معتبر واقع نشد. ولی در عمل لهستان رو بین خودشون تقسیم کردن و در دهه 30 هم همینطور اتفاق دیگری افتاد. چمبرلین به اتفاق نخست وزیر وقت بریتانیا با ادوارد دالادیه نخست وزیر وقت فرانسه رفتن به نزد آقای هیتلر و قرارداد معروفی رو در سال 1930 امضا کردن که باز همین پیشگیری نکرد از وقوع جنگ دوم جهانی. ولی به نظر میرسه که وضعیت امروز با تفاوتهایی که با زمان اون روز داره، تفاوتهایی که روسیه امروز با آلمان نازی اون روز داره، اگر واقعا توافقی صورت بگیره که چنانچه دیروز قدم بزرگی به نظر میرسه برداشته شده، میشه تدریجا با داشتن یک نیروی حافظ صلح به این توافق شکل اجرایی داد.
به هر حال آقای تقی‌زاده، اوکراین در جنگ خسارت‌های زیادی دیده و بیشتر زیر ساخت‌هاش رو از دست داده. روسیه هم در پی این حمله زیر بار سنگین تحریم‌های گسترده رفته. پایان این جنگ چه دستاوردی برای این دو کشور خواهد داشت؟
هر چقدر بیشتر دوام بکنه یقیناً هم برای اوکراین که زیرساخت‌های بیشتری رو از دست میده، هم برای روسا هزینه دار خواهد بود. اوکراین‌ها دو روز پیش اعلام کردن که خسارت‌های وارد شده در نتیجه جنگ تا دو روز پیش چیزی در حدود 650 میلیارد دلاره و این هزینه واقعا هزینه کمی نیست. کشورهای دیگه اون رو باید تحمل بکنن اگر بخوان به اوکراین کمک بکنن، وگرنه اوکراین برای چند دهه عقب میفته از خودش. و روسیه هم همینطور، نمیتونه روسیه واقعا به منابع نفت و گاز خودش تکیه بکنه. ایران و ونزوئلا به تنهایی نمونه‌های خوبی هستند با ذخایر نفت و گاز بسیار بزرگتر در مجموع از روسیه، ولی به دلیل اتخاذ سیاست‌های غلط حالا به شرایط اسفباری دچار شدن، در حالی که ذخیره نفت روسیه یک سوم ذخیره نفت ایرانه، ذخیره گاز روسیه تقریبا معادل ذخیره گاز ایرانه، و اگر سیاست‌های اروپا ادامه پیدا بکنه، روسیه بازار گاز اروپا رو از دست بده، صادرات نفت رو از دست بده، یقیناً اقتصادی خواهد داشت فلاکتبار در 5 یا 10 سال آینده، و این وضعیتی نیست که مردم روسیه بتونن اون رو بپسندن. هر چقدر جنگ بیشتر دوام بکنه، یقیناً هر دو کشور، هم اوکراین که مورد تجاوز قرار گرفته و هم کشور تجاوزگر، سودی از این قضیه که نمیبرن خیلی سهل است زیانهای سنگینی رو ناگزیرن تحمل بکنن.
آقای تقی‌زاده، به هر حال این اولین دور مذاکرات نبوده، چندی مذاکره دیگه هم انجام شده که خب حالا زیاد موفقیت آمیز یا اصلا موفقیت آمیز نبوده. حالا گفته میشه که این مذاکرات کمی مثبت بوده، اما اگر که این مذاکرات به نتیجه نرسه یا به زودی به نتیجه نرسه، همونطور که شما گفتین به هر حال بازار اروپا به روسیه به گونه‌ای متصل هست، فکر می‌کنید پیش بینی شما چه خواهد بود از شرایطی که اروپا در این جنگ پیدا خواهد کرد؟
هم اروپا و هم آمریکا دارن خودشون رو برای وضعیتی آماده میکنن که جنگ به این سرعت تمام نمیشه و انتظارم نمیره واقعا جنگ با سرعت به انتها برسه، با وجود خسارت هایی که روسیه تحمل کرده و با وجود تخریبی که در اوکراین صورت گرفته. رئیس جمهور آمریکا روز گذشته با همتاهای اروپایی خودش صحبت کرد و میبینیم که تلاش‌های دیگری هم صورت میگیره برای کمک بیشتر به اوکراین. ولی اون چی که روز گذشته نخست وزیر رئیس جمهور ترکیه آقای اردوغان اعلام کرد بعد از اولین جلسه دیدار وزرای خارجه و همینطور بیانیه‌ای که معاون وزیر دفاع روسیه صادر کرد که بعد از این حملات شکل معتدلی پیدا می‌کنند و حمله خشنی علیه کیف یا شهر چرنیوی صورت نخواهد گرفت، شهر کوچکی با 300 هزار جمعیت، این یک قدم بزرگ به جلو به نظر می‌رسه و میشه انتظار داشت که شاید این قدم اول به قدم‌های دیگری منتهی بشه.
رضا تقی‌زاده همراه ما بود، تحلیلگر امور بین‌الملل مقیم بریتانیا.
سلام عرض میکنم خدمت تمام فارسی زبانان روی کره زمین. طبیعت کار خودشو میکنه، هر سال قوانین طبیعت تکرار میشه و قطعی و محکم پابرجاست. آنچه که مهمه ما انسان ها هستیم که در روی کره زمین زیست میکنیم. به نظر من مفهوم جنگ یک مفهوم تکراریه که از در طول تاریخ وجود داشته و بسیار در موردش حرف زده شده، اما مفهوم صلح یک مفهوم نوعه، مفهومی تازه ایه که در 100 سال 200 سال اخیر بشر مدرن، دستاورد زندگی مدرن با مفهوم صلح درگیر بوده و متفکرین در موردش حرف زدن. به نظر من سال نو باید کند و کاو بکنیم این مفهوم تازه و جدید رو، نو رو که دستاورد دوران جدیده، و تلاش کنیم که ابعاد مختلف این موضوع با اهمیت رو در این جهان پر از استرس و جنگ و خونریزی که در این ماهای اخیر در به خصوص در این سالهای اخیر باش درگیر هستیم رو بتونیم واقع بینانه ببینیم و واقع بینانه تحلیل بکنیم. گمانم مفهوم صلح یک ارتباط بسیار تنگ و تنگ و مهمی هر روز هر سال سال به سال با زندگی ما پیدا میکنه و باید در موردش به شدت فکر کرد، کار کرد و تلاش کرد که این مفهوم رو در سطح افکار عمومی جهان و کنش‌های اجتماعی که در سطح جهان وجود داره گسترش بدیم و در روش انرژی بذاریم، وقت بذاریم تا بتوانیم مفهوم صلح رو به عنوان یک مفهوم نو و جدید در تمامی لحظات زندگیمون در نظر بگیریم و تلاش کنیم برای محقق شدنش. این تلاش حالا هر کس در جایگاه خودش کاری که میتونه انجام بده.
در شهرکی در قلمروی شمالی استرالیا بیماری تب روماتیسمی به لطف دسترسی رایگان به ماشین‌های لباسشویی، خشکگان و آب داغ ریشه‌کن شده است. قبل از این بسیاری از ساکنین این شهر به دلیل عدم توانایی مالی به ماشین لباسشویی دسترسی نداشتند. در سال 2019 میلادی شهروندان و مالکین زمین‌های شهر در اقدامی مشترک برای مقابله با شیوع هرچه بیشتر بیماری گال چند ماشین لباسشویی خریدند و یک رخشویخانه عمومی ساختند.
اینجا شهر کوچک و دور افتاده بارونگا در قلمروی شمالی استرالیا است، جایی که بیماری تب روماتیسمی به لطف دسترسی رایگان به ماشین‌های لباسشویی، خشک‌کن و آب داغ ریشه‌کن شده است. تب روماتیسمی نوعی عارضه التهابی است که اگر درمان نشود می‌تواند به دریچه‌های قلب مبتلایان آسیب دائمی وارد کند. این آسیب می‌تواند باعث ایجاد بیماری بسیار خطرناک روماتیسم قلبی شود. قبل از این بسیاری از ساکنان بارونگا به ماشین لباسشویی دسترسی نداشتند. اغلب آنها به دلیل عدم توانایی مالی قادر به خرید آن نبودند. این موضوع گسترش کنه‌ها در شهر را طی چند سال گذشته به دنبال داشت. این موجودات میکروسکوپی عامل اصلی بیماری پوستی گال هستند که در شرایط حاد می‌تواند منجر به تب روماتیسمی شود. تماس فیزیکی، لباس و رختخواب آلوده از راه‌های اصلی انتقال بیماری گال محسوب می‌شوند.
یه زمانی ما ماشین لباسشویی نداشتیم. باید می‌رفتیم و از یکی از اعضای خانواده که ماشین لباسشویی داشت می‌خواستیم که لباسامون رو بشوره.
در سال 2019 میلادی، شهروندان و مالکین زمین‌های شهر در اقدامی مشترک برای مقابله با شیوع هرچه بیشتر بیماری گال چند ماشین لباسشویی خریدند و با قرار دادن آنها در یک کانتینر باربری یک رختشویخانه عمومی ساختند. این کار باعث نجات جان بسیاری از مردم شهر شد. آنها دیگر می توانستند رخت و لباسهای کثیفشان را در این ماشین ها با آب داغ بشویند و از خطر انواع بیماری ها در امان بمانند.
ما معتقدیم شستشوی مرتب لباس‌ها و ملحفه‌ها با مواد شوینده مناسب و ماشین‌های لباسشویی در کنترل بیماری خطرناک روماتیسم قلبی می‌تونه بسیار مفید و مؤثر باشه، مخصوصاً اگه ماشین لباسشویی شخصی یا عمومی که به اندازه کافی جا دارن قابلیت شستشو با دمای بالا رو هم داشته باشه.
به لطف این پروژه موارد ابتلا به بیماری گال در دو سال گذشته در بارونگا 60% کاهش یافته است. در پی جمع‌آوری این آمارهای امیدوار کننده قرار است در آینده برنامه های مشابهی در 5 شهر کوچک دیگر این منطقه دورافتاده استرالیا انجام شود.
تیم ملی فوتبال ایران در آخرین بازی از مرحله مقدماتی جام جهانی با نتیجه 2-0 از صد لبنان گذشت. این بازی در ورزشگاه امام رضای مشهد و با حضور تماشاگران برگزار شد. همراه هستیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک. مهدی، چرا با وجود فروش بلیط به زنان از حضورشون در ورزشگاه باز هم جلوگیری شد؟
درود رویا. به راستی شگفت‌آور، زنان در نقاط مختلف ایران پشت درهای ورزشگاه‌هایی که نام آزادی و امام رضا و نقش جهان و غیره رو یدک می‌کشن میمونن و راهی برای ورود به ورزشگاه پیدا نمی‌کنن، با این تفاوت که همیشه راه نمی‌دادند، این بار بلیط هم بهشون فروختن و راه ندادن. به راستی شگفت‌آوره. با این که فدراسیون فوتبال ایران تعهد کتبی داده به فیفا که دیگه تخطی نمی‌کنه و در رقابت‌های حداقل رقابت‌های ملی بلیت فروشی بین زنان و مردان و حضور اونها در ورزشگاه عاری از تبعیض خواهد بود، دیدیم که ورزشگاه کاملا در اختیار مردان بود و زنانی که بلیت گرفته بودند ساعت‌ها پشت درهای بسته ورزشگاه موندند، شعار دادن، اعتراض کردند، فریاد زدند. از بعضیاشون از راه دور اومده بودند اما به اونها اجازه داده نشد که به ورزشگاه بیان و کسی هم پاسخگو نیست اصلا چرا بازی رو بردن مشهد و چرا اینا بلیت فروختن، چرا گفتن زنان میتونن بیان و چه کسی ممانعت کرده، چرا مسئولین ورزش ساکتن؟ این اصلا پذیرفتنی نیست. مسئولین فدراسیون فوتبال، حتی مسئولین تیم ملی، به هر حال این زنانی که پشت درهای بسته ورزشگاه تحقیر شدن برای همین تیم اومدن، چرا مسئولین این تیم باید سکوت کنن و حرفی نزنن؟ این واقعا تبعیض آشکار جنسیتی و زن ستیزی و نادیده گرفتن حق نیمی از جمعیت جامعه است. تیم ملی متعلق به ملته ولی میبینیم که نیمی از ملت در اینجا حقش آشکارا ضایع شده.
جالبترین قسمتش این بود که حتی کاپیتان تیم ملی بعد از بازی آرزو کرد که زنان ایران بتونن بازی‌های در خانه رو در ورزشگاه باشن و بازی‌ها رو ببینن که صدا و سیمای جمهوری اسلامی اون رو سانسور کرد، حتی بانوان رو در آورد و فقط آرزوی موفقیت برای تیم رو نشون داد. اما مهدی، از جریان بازی هم بگو و اینکه تیم ملی ایران با چه نمایشی مسابقات مقدماتی رو به پایان رسوند.
واقعا کیفیت بازی چندان مطلوب نبود، یعنی با توجه به اینکه خب هوادارا دیگه این بازی آخر رو کاملا به عنوان یک رقابت تمرینی میدیدن و جام جهانی رو مد نظر قرار میدن، وگرنه که غلبه بر لبنان در ایران تیم پرستاره ایران براش کاری نداره. اما بازی منسجم و جذابی ندیدیم از بچهای تیم ملی و بازی آشفته بود و بازم تعویض‌های عجیب، جا به جا کردن هافبک دفاعی و نمایش سردرگمی که در میانه میدان میدیدیم، حتی لبنانی ها صاحب موقعیت شدن. این نمایشی نیست که تیم ملی ایران بخواد در جام جهانی باهاش به نتیجه برسه. البته سرگروه شد چون کره جنوبی به امارات باخت، اما تیم های جام جهانی کاملا متفاوتن. ولی به نظر نمیرسه که نه در وضعیت ورود زنان به ورزشگاه تغییری ایجاد بشه، نه در کادر فنی، با وجود همه شایعات که در روزهای اخیر بود به نظر میاد که مجموعه مدیران ورزش کشور و به طور کلی دولت و حاکمیت بر این باورن که با همین سرمربی باید به جام جهانی برن، مگر اینکه در روزهای آتی شاید اتفاقی رخ بده که نشانه هایی از اون به چشم نمیاد در حال حاضر.
مهدی رستم‌پور همراه ما بود، روزنامه‌نگار ورزشی مقام دانمارک. به تازگی در موزه دولتی آرمیتاژ شهر سن پترزبورگ روسیه یک نمایشگاه به طور کامل مجازی برگزار شده و در آن آثار هنری به نمایش درآمده است. هنرمندان به لطف روشی تازه می توانند آثار دیجیتال خود را مستقیما و بدون نیاز به حراجی ها بفروشند و سهم بیشتری در سود حاصل از اون به دست بیارند.
برای اولین بار در موزه دولتی ارمیتاژ شهر سن پترزبورگ روسیه نمایشگاهی کاملا مجازی برگزار شده است. در این نمایشگاه که عنصر پنجم آسمانی نام دارد، آثار هنری در قالب NFT به نمایش درآمدند. آثاری که به جای نمایشگاه در فضای مجازی میزبانی میشوند. NFT یا توکن غیرقابل معاوضه نوعی رمز ارز و دارایی دیجیتالی است که نمیتوان آن را معاوضه کرد. NFT میتواند هر نوع فایل دیجیتالی باشد، از یک اثر هنری گرفته یا یک قطعه موسیقی. در سالهای اخیر آثار هنری که به صورت NFT درآمده‌اند دنیای هنر را دگرگون کردند. حالا هنرمندان میتوانند آثار دیجیتال خود را مستقیما به مخاطبانشان در سراسر دنیا بفروشند. در این نمایشگاه کاربران میتوانند آواتارهای دیجیتالی بسازند و با استفاده از کامپیوتر، تلفن‌های هوشمند، عینک‌های واقعیت مجازی و سایر دستگاه‌های دیجیتالی در سایت مجازی نمایشگاه گشت و گذار کنند.
پروژه نمایشگاه کاملا رایگانه. ما برای برگزاری این نمایشگاه شرکای خودمون رو پیدا کردیم. هر کدوم از اونها خدمات مختلفی رو برامون مهیا کردن. یکی کمک کرد تا گالری رو بسازیم و اون یکی هم کمک کرد تا آثار هنری رو جمع کنیم.
اگرچه فضای نمایشگاه آنلاین است، اما ریشه در واقعیت دارد. برنامه نویسان فضای داخلی ساختمان قدیمی بورس سن پترزبورگ را به عنوان پس‌زمینه هنرهای دیجیتالی بازسازی کردند. فهرست کامل 37 اثر هنری نمایش یافته در وبسایت رسمی نمایشگاه هم درج شده است.
ارمیتاژ یک موزه بین‌المللیه که همه چی توش هست، از تابلوهای کلاسیک گرفته تا انواع لپتاپ. اینجا جاییه که آثار مربوط به عصر پارینه سنگی و هر فرهنگ مکتوب ما قبل تاریخ در اون به چشم میخوره. اگر هنرهای مدرن توی این موزه وجود نداشته باشه، به این معنیه که رشد و توسعه موزه متوقف شده.
بازدید از این موزه رایگان است و بازدید کنندگان می توانند بدون پرداخت هزینه به صورت آنلاین از آثار دیدن کرده و در مزایده ها شرکت کنند. برگزار کنندگان امیدوارند با نمایشگاه های این چنین نسل جوان را به فرهنگ و هنر بیشتر علاقه مند کنند. قیمت پایه هر یک از آثار به نمایش درآمده $10,000 بایننس یا ارز دیجیتال با پشتوانه دلار آمریکا خواهد بود و تمام عواید حاصل از فروش به موزه ارمیتاژ میرسد.
گروهی از فعالان محیط زیست در بریتانیا معتقدند سگ‌های آبی میتوانند با ساخت سد در کنترل تأثیرات تغییرات اقلیمی مانند سیل و خشکسالی نقش مهمی ایفا کنند. این سدسازان ماهر که به دلیل تجارت خز در قرن 15 میلادی در بریتانیا منقرض شده بودند، حدود 10 سال پیش بار دیگر به مناطق اطراف این کشور بازگردانده شدند. دولت بریتانیا در حال بررسی طرحی است تا جمعیت سگ‌های آبی را دوباره در رودخانه های این کشور افزایش بده.
سگ‌های آبی در رودخانه دوون در جنوب بریتانیا مشغول خانه‌سازی هستند. این سدسازهای ماهر حدود 400 سال پیش در بریتانیا منقرض شدند، اما تقریباً 10 سال پیش به رودخانه های این کشور بازگشتند. حالا گروهی از فعالان محیط زیست میگویند مهارت این حیوانات در سدسازی میتواند برای مقابله با تغییرات آب و هوا مفید باشد. سازمان محیط زیست بریتانیا شرایط را برای بازگرداندن سگ‌های آبی به رودخانه‌های این کشور بررسی میکند. هدف از این کار کمک به کنترل تغییرات اقلیمی مانند سیل یا خشکسالی است.
یکی از تأثیرات تغییرات اقلیمی آب و هوای نامساعده، مثل باران‌های بسیار شدید که به سیل منجر میشه و همچنین خشکسالی‌های بیشتر. سگ‌های آبی در هر دو حالت میتونن به ما کمک کنن، از یک طرف با کاهش شدت سیل که بعد از باران‌های تند به سمت رودخانه‌ها روان میشه و از طرف دیگه با ذخیره آب مثل این منطقه فوق‌العاده‌ای که الان در اون ایستادیم. اگه برای مدت زیادی بارون نباره، به دلیل کاری که سگ‌های آبی اینجا انجام میدن، باز هم رودخونه جریان خواهد داشت.
علاوه بر این، سدهای سگ‌های آبی فواید دیگری هم دارد. این سدها به طور غیر مستقیم باتلاق‌هایی ایجاد می‌کنند که موجب افزایش تنوع زیستی می‌شود. اگرچه مزایای این باتلاق‌ها برای محیط زیست ثابت شده، اما سگ‌های آبی همیشه ستایش نمی‌شوند.
سگ‌های آبی در جای درست کارهای شگفت‌انگیزی انجام میدن، ولی در جای نادرست میتونن آسیب هم وارد کنن، مثل آب گرفتگی مزارع و خانه ها، قطع کردن درختان و آب گرفتگی جاده ها. در این آزمایش شاهد همه اینها بودیم. ما در مورد سگ‌های آبی و کارهای مفیدشون خیلی یاد گرفتیم، اما همچنین فهمیدیم که به مدیریت نیازه تا ریسک و آسیبی که به اموال وارد میکنن کاهش پیدا کنه.
بنیاد حیات وحش دوون حامی این طرح است. این گروه از فعالان محیط زیست معتقدند سگ‌های آبی می‌توانند راه حلی برای بازگرداندن تعادل به باتلاق‌ها و محیط‌های خشک باشند. سگ‌های آبی با ساخت سد و برکه پویایی طبیعی را به این زیستگاه‌ها باز می‌گردانند. زیستگاه‌هایی که محل رشد و پرورش گونه‌های متنوع زیستی هستند.
برسیدیم به بخش مورد روزنامه‌ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
در ویژه‌نامه نوروزی روزنامه جهان صنعت گفتگویی منتشر شده با محمود جامساز، اقتصاددان با تیتر اقتصاد مافیایی. در این گفتگو آقای جامساز آمارهایی از وضعیت اقتصادی در ایران ارائه میکنه، درباره نرخ تورم، میزان کسری بودجه بین 300 تا 400 هزار میلیارد تومانی سالانه و همچنین نرخ بیکاری که به گفته ایشون یکی از بحران‌های اصلی در ایران هست و از جمله اشاره میکنه به این که فقط 200 هزار نفر افرادی که دارای مدرک دکترا هستن در ایران بیکارن. نکته دیگری که در این گفتگو محور اصلی سخنان و نظر محمود جامساز اقتصاددان رو در واقع در بر میگیره، اشاره او به وجود یک مافیا در ایران هست، در اقتصاد ایران. این مافیا به گفته این اقتصاددان ترکیبی است از افراد و همچنین نهادها و سازمانهای بسیار پرنفوذ در جمهوری اسلامی که منافع خودشون رو بر هر چیزی ترجیح میدن، همواره دنبال سود و درآمد و پول بیشتر هستند و همین مافیاست که به گفته ایشون بسیاری از تصمیم سازی ها رو در ایران شکل میده. در بسیاری مواقع شعارهایی هم که به گفته آقای جامساز برخی مقام ها مطرح میکنند و در عمل اجازه اجراش رو این مافیای مرکب از افراد و سازمان ها و نهادهای زیرنفوذ در جمهوری اسلامی نمیده و به گفته ایشون منجر شده این وضعیت به فسادهای گسترده که از نمونه هاش میشه به اختلاس های چند هزار میلیارد تومانی اشاره کرد و همچنین سودها و رانت هایی که چند هزار میلیارد تومانی هست به گفته ایشون و این نهادها و افراد نصیب خودشون میکنن و در مقابل میلیون ها ایرانی رو فقیر و فقیرتر میکنن. چند آمار هم ایشون برای نمونه ارائه کرده آقای جامساز، از جمله گفتی که در ایران در سال 2021 به لحاظ شاخص آزادی اقتصادی در رتبه 168 قرار گرفته بود در دنیا، اما در سال 2022 باز هم سقوط کرد رتبهش و به رتبه 177 رسیده و این به گفته ایشون نشون میده که نهادها و سازمانهای حکومتی همچنان در حال چنگ انداختن به بخش‌های مختلف اقتصاد ایران هستن. نکته دیگری که ایشون بهش اشاره کرده باز درباره شاخص ادراک فساد هست که در سال 2021 به گفته ایشون از میان 180 کشور دنیا ایران در ردیف 150 و در کنار فاسدترین کشورها قرار گرفته که مجموعه اینها به گفته آقای جامساز نمودی از همون وجود مافیای گسترده و بسیار پرقدرت سیاسی و اقتصادی هست. باز یکی از محورهای سخنان آقای جامساز به عنوان اقتصاددان اونجایی است که ایشون تاکید میکنه که این مافیا در عمل چرخش مدیران رو هم در اختیار داره. تاکید کرده ایشون که اصلاح طلب و اصولگرا با هم فرقی ندارن، همشون مدیران شرکت‌های مختلف و نهادهای مختلف حکومتی و دولتی بودن و به شکل چرخشی تغییر می‌کنن و گفته همه اینها، مجموعه اینها از یک ساختار حکومتی در آمدن، در نتیجه در عمل نتیجه عملکرد و کارکرد اونها تفاوتی با تغییر جناح و گروه نداره. وقتی که قدرت در دست اصلاح طلب یا اصولگرا باشه تفاوتی نداره. تصمیم گیرنده اصلی به گفته ایشون اون مافیای قدرتمندی است که منافع خودش و هم گروه ها و هم حزبی ها و هم مسلکی های خودش رو ترجیح میده بر منافع مردم و منافع ایران و در نتیجه روند فساد و بحران اقتصادی در ایران روز به روز گسترش بیشتری پیدا میکنه.
هموطنان عزیزم در هر کجای این کره خاکی پیر که روزگار خیش سپری می‌کنند و نه به جنگ و خونریزی و دورویی و ریاکاری و هرچه ناانسانی است در تمام کره زمین. نوروز رو به همه شما شاد باش میگم و امید روزهای خوش آینده.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امانه باشید.
Just so.